بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم حضور شما نمازگزاران، زائران و مجاوران، خانمها و آقایان، دوستان خوب در حرم مطهر حضرت معصومه علیها سلام، و آرزو میکنم طاعات و عباداتتون قبول باشه و سال جدید براتون هر لحظه پربرکت تر از لحظه قبل به برکت وجود حضرت معصومه سلام الله علیها. و سلام ویژه و بلند بالا عرض میکنم محضر بینندگان گرامی، سیمای نور و همینطور شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا که الحمدلله این روزها مهمان بحث تفسیری حاجی رفیعی عزیز هستیم، تفسیر سوره مبارکه توبه. انشاءالله خدا توفیق بده خوب بشنویم و ببینیم و ثواب نوشتن و گفتن و خواندن و دیدن و همه آنچه که از این محفل نورانی انشاءالله برای ما داره تقدیم به وجود گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام. یه صلوات قرا بفرستیم. اللهم صل علی محمد. آقای رفیع سلام علیکم. آقای ارادتمندیم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز شبکه سه، شبکه نور و همچنین زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
آقا ما در خدمتیم آقای رفیع عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
محمد و آل
و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین لا و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، در آستانه آخرین جمعه ماه روز قدس قرار داریم که انشاءالله فردا در این رابطه من صحبت خواهم کرد.
انشاءالله
از خدا میخواهیم به برکت قرآن و به برکت این ماه انشاءالله مسلمین رو در سراسر دنیا به ویژه مظلومان غزه رو یاری بفرماید و همونطور که وعده داده نابودی دشمنان صهیونیست ها ستمگران رو برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد صل علی محمد و آل محمد.
آیه چهلم سوره مبارکه توبه مورد بحث ماست. دیروز عرض کردیم این آیات تو حال و هوای جنگ تبوک سال نهم هجری اواخر عمر پیامبر به اون حضرت خبر دادند. بعضی از دشمنان از امپراتوری روم شرقی بنا دارن به مدینه حمله کنند. رسول خدا پیش دستی کرد، فرمود ما نمیشینیم اونا بیان، ما میریم تا اون منطقه. حالا فاصله چقدره؟ بیش از 600 کیلومتر. تابستان، محصولات روی زمین، راه طولانی، خب سخت بود برای مردم. یه مرتبه حالا جنگ احد نزدیک مدینه است، جنگ بدر نزدیک مدینه است، خندق تو خود مدینه است، اما این جنگیه که لااقل یک ماه باید برن، یک ماه برگردن، یه ماه هم که طول بکشه بالاخره دو سه ماه باید دور بشن از خانواده هاشون. البته خیلی ها اومدن گفتن چشم. در روایت دارد یه کسی آمد خانه به خانومش گفت چقدر خورما داریم، گفت 6 کیلو دو من مثلا. گفت خب نصفش بده به من، نصفش هم مال شما، من دارم میرم برای تبوک. بعضی ها شمشیر برداشتن، بعضی ها اسب داشتن، بعضی ها پیاده، بعضی ها مشک آب برداشتن. بالاخره یه رقم بالایی تا 30,000 بیشترم گفتن آماده شد برای حرکت به تبوک. البته خود رسول خدا تدبیر کرد، امیر المومنین جای خودشون تو مدینه گذاشت، فرمود شما بمان، مواظب باش منافقین اینجا رو غلبه نکنن، به هر حال مدینه باید اداره بشه. یه تعدادی از آقایون رو در مدینه گذاشتن خدمت رسانی داشته باشن، این خانواده های رزمنده ها که میرن تبوک، بالاخره اینها نیاز به مخارج دارن، کاری دارن، بیماری دارن. اما در این حال یه عده‌ای سختشون بود، کوتاهی کردن، نیامدن. این آیه 39 و 40 داره به اینا تشر میزنه. آیه 39 رو دیروز خواندیم، الا تنفرو، اگر نیاید یعذبکم عذابا علیما. خدای تبارک و تعالی به جرم فرار از جهاد که یک گناه کبیر است شما رو عذاب میکنه، البته نازتون هم نمیکشه، و یستبدل قوما غیرکم، دیگران جای شما رو پر میکنن، جبهه خالی نمیمانه. آیه بعد داره یک در واقع حادثه تاریخی رو به پیغمبر، به مسلمان ها یادآوری میکنه، که این آیه معروف است به آیه قار. خیلی هم روش مانور داده شده، هم دانشمندان اهل سنت هم شیعه، هر کسی از منظر خودش یه جور این آیه رو تفسیر کرده، درست هم هست، روایات هم داره. این آیه ساده اگر بخوام بگم، خدا در سال نهم هجری، یعنی در آستانه جنگ تبوک، بینایی که کوتاهی کردن و نیامدن، داره یه نمونه تاریخی رو بیان میکنه. میگه برگردید 9 سال قبل، روزی که این پیغمبر تک و تنها از مدینه به اتفاق یک نفر دیگه، دو نفری آمدن از مکه بیرون و هیچ پناهی هم نداشتن، هیچ لشکری هم نداشتن. عده ای از مشرکین تصمیم گرفتن دور خانه پیامبر رو محاصره کنن، ایشون رو به قتل برسونن. خدا به پیامبر خبر داد، شب اول ربیع بود، شما برو مدینه، و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رو جای خودشون تو منزل خواباندن با همه خطری که داشت، که به این میگن لیلت المبیت، شبی که حضرت علی علیه السلام بیتوته کرد. آیه نازل شد در شأن امیر المؤمنین، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و پیامبر به اتفاق اونچه که غالب مفسرین نوشتند، ابوبکر که اونم اون موقع سنش بالا بود، پیرمردی بود، حرکت کردن به سمت مدینه. منتها برای اینکه پیغمبر گیر نیفته، اول راه مدینه رو نرفت، به سمت دیگری از مکه حرکت کرد، رفتن داخل غار ثور. بنده رفتم این غار رو دیدم، غار کوچیکیست، به سختی 2-3 نفر میتونن داخلش برن. رفتن داخل این غار، خب مشرکین هم متوجه شدن، بلا فاصله نیرو فرستادن، شخصی به نام سراقة ابن مالک که به هر حال تو این قصه قوی بود، با افرادی، چون ابو سفیان گفت اگر پیامبر رو پیدا کنید 80 تا شتر جایزه میدم، 80 شتر هم برای عرب خیلی اهمیت داشت، یک ردیابم با خودشون آوردن، یعنی آدمی که جا پاها رو میشناخت، میفهمید کجا پا گذاشتن، کجا حرکت کردن، افرادی بودن علم ردیابی داشتن، قدمها رو میشناختن، میدونستن کجا کی حرکت کرد. خب ردیاب با این افراد آمدن، دنبال کرد تا جلوی غار ثور رسید. جلوی غار ثور، خب خدای تبارک و تعالی با تار عنکبوت این غار رو پوشانده، با پرنده‌ای هم اون بالا تخمگذاری کرده. ایشون گفت من تا اینجا رو میتونم بگم، اینجا یا این آقا زیر زمین رفته یا رفته هوا، من نمیدونم کجا رفته، بالاخره یا فرو رفته یا به آسمان رفته. اصلا به ذهنش نیومد که تو غار ثور باشه. چرا؟ چون تار عنکبوت خورده بود، اگه کسی وارد این غار بشه این تار پاره میشه، کبوتر اونجا لانه کرده، اگر کسی وارد بشه این کبوتر میپره. اصلا به ذهنش نه. اینم چیز عجیبیه که خدای تبارک و تعالی اشرف مخلوقاتش رو با اوهن بیوت یعنی یه تار عنکبوت
حفظ
میکنه. به هر حال اینا برگشتند، اینا برگشتند و رسول خدا هم دو سه روز تو غار توقف کرد، یک کسی براشون غذا می آورد. بعد که خطرها رفع شد حرکت کرد به سمت مدینه، منتها وارد مدینه نشد، در قبا توقف کرد تا امیرالمؤمنین برسه. امیرالمؤمنین اینجا دومین جایی بود که مأموریت از طرف پیامبر پیدا کرد، مأموریت خطیر. همونطور که جای پیغمبر خوابید موند تو مکه، امانت ها رو بهشون برگردن، پیامبر یه سری اماناتی پیشش بود و فواتم رو، یعنی سه تا فاطمه، فاطمه زهرا که اون موقع هنوز محرم حضرت علی نبود، فاطمه بنت اسد مادرش و فاطمه بنت زبیر که میگن فواتم، حضرت تو قبا مان تا امیر المومنین برسه. وقتی ایشون رسید حرکت کردن به سمت مدینه. جمعه ای بود وارد مدینه شدن، اولین نماز جمعه رو پیامبر تو بیابانی خواند که الان اونایی که مدینه رفتن جاش هست، مسجدی شده به نام مسجد جمعه.
بله.
اولین خطبه رو اونجا خواند و به هر حال مدتی مستأجر بود در خانه ابو ایوب انصاری. یکی از این آقای مستأجرین به من گفت پس پیغمبرم درد مستأجری کشیده. منتها صابخونه خوبی داشت، نه پول ازش گرفت و نه رهن و چیزی از پیغمبر خواست،
افتخارم کرد.
سر بردن پیغمبر به خونهشون دعوا بود و بهترین قسمت خونهش هم در اختیار پیغمبر قرار داد. به هر حال تا برای پیغمبر جا ساختن و کنار در مسجد مدینه. خب این آیه شریف آقایان خواهران یک گزارش تاریخی است، نمونم زیاد داره. خدا می فرماید ما یه نمونهی برای شما رقل کنیم که الانی که شما نمیاید تو تبوک فکر نکنید خدا نمیتونه. شما کجا بودید اون شبی که پیغمبر از مکه آمد بیرون؟ ما یاریش کردیم. کجا بودید تو بدر؟ کجا بودید تو هنین؟ کجا بود؟ ما یاریش کردیم. اینی که به شما میگیم بیاید و الا خدا 5,000-10,000 فرشته بفرسته پیغمبر رو تو تبوک یاری میکنه، مگه تو بدر نفرستاد؟ میخوایم شما جهاد کنید، میخوایم شما یاریش کنید. این آیه در واقع داره یه جورایی به این کسایی که پیغمبر رو تنها گذاشتن میگه خیلی خودتون رو نگیرید، من میتونم، من این پیغمبر رو با یه تار عنکبوت حفظ کردم، فکر نکنید نمیتونم نگهش دارم. مثل این که به ما میگن برای امام زمان دعا کنید. خدا خودش امام زمان رو میتونه حفظ کنه. اگه به شما گفتن دعا کنید میخوان ارتباط شما حفظ بشه، میخوان یه حرکتی شما داشته باشید، میخوان ولی خدا رو درک کنید، میخوان اهمیت انتظار و فرج رو بدونید چیه. من آیه رو بخونم چون یه مقدار چالشیست. الا تنصروه، الا یعنی انلا، اگر پیغمبر رو یاری نکنید، نکنید چی میشه؟ فقط نصره الله، خدا چند بار پیغمبر رو یاری کرده. یکیشو براتون میگیم. از اخرجه الذین کفروا، کافرایشون رو از مکه اخراج کرده. البته کافرها اخراج نکردن، کافرها میخوادن بکشن، منتها پیغمبر برای اینکه کشته نشه اومد بیرون از مکه. پس عملاً اخراج و خروج ایشون از مکه کار کافراست. اینا باعث شدن که ایشون از شهر خودش که 53 سال زندگی کرده، خونه زندگی داره، همه رو ول کنه بیاد مدینه. خب پیغمبر کیه؟ ثانی اثنین، دومی از دوتا. ما تو عربی این ترکیب رو زیاد داریم، مثلا چهار نفر یه جا باشن بخوایم راجع به یکیشون حرف بزنیم میگیم رابع و اربعه، یعنی چهارمین نفر از این چهارتا. ثالث و ثلاثه، یعنی سومی از این ستا. این ثانی اثنین یه کلمه عادی است، یعنی دومی از دو نفر، پیامبر و ابوبکر دومی از دو نفر میشه رسول خدا.
بله.
خب از هما فی الغار، قرآن داره گزارش میده این دو وارد غار شدند. از یقول لصاحبهی، خب اون چه که مفسرین نوشتند صاحب یعنی همراه، هر کسی با کسی همراه بشه میگن صاحب. من مثال میزنم، در قرآن کریم چند جا این تعبیر آمده، مثلا مشرکین میگفتن، عذر میخوام، پیامبر مجنونه، دیوانه است میگفتن. قرآن میفرماید ما به صاحبهم من جنه، صاحب شما جنون نداره، شما دیوانه اید که این حرفا رو میزنید. یعنی مشرکین و رسول خدا در اینجا صاحب بهشون اطلاق شده. یا یه جای دیگه هم باز در قرآن داریم که قال له صاحبه، یه مؤمن و یه کافر با هم بحثشون شد، مؤمنه به کافره میگفت این کارو نکن، قرآن میفرماید قال له صاحبه و هو یحاوره، هر کسی با هر کسی همراه بشه میگن
صاحب.
والا ممکنه مثالایی که من زدم، دو تا مثال زدم برای شما تو قرآن، قرآن میفرماید وقتی اون همراه پیامبر ترس گرفتش، نگران شد، الان ما رو میگیرن، ما توی دارن میان، آدم فرستاده بود ابو سفیان، قرآن میفرماید اذ یقول لصاحبه لا تحزن، نگران نباش، پیغمبر اینجاست، ان الله معنا، خدا با ماست. خب فانزل الله سکینته علیه، این علیه به کی برمیگرده؟ این علیه به کی برمیگرده؟ خدا آرامش رو فرستاد بر او، علیه، این به پیامبر برمیگرده. پنج تا ضمیر تو این آیه است. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نظم و سیاق آیه اختزا میکنه که تمام این هو هو ضمیر دیگه ببینید من از اولش میخوانم الا تنصرو هو، این هو به پیغمبر برمیگرد، فقد نصره هو به پیغمبر میگرد، از اخرجه هو، این سه تا هو که به پیغمبر برمیگرده ضمیر، چهارمیش هم اینه انزل سکینته علیه. بعضیا گفتن پیغمبر که ناراحت نبود، چرا آرامش بر پیغمبر؟ بله
امیرم رو لصاحبهی هم
بله صاحبهی هم هست، اینم چهار تا پیغمبر که چهار تا ضمیر قبلشه، لصاحبهی، اخرجه، تنصرو، نصره. آقایون چند جای قرآن داریم که خدا بر پیغمبر آرامش فرست، انزل سکینته علی رسوله، علی رسوله، پس این هو به پیغمبر برمیگرده. دلیلش هم آیه بعدیشه و ایده به جنود لم تروها، خدا پیغمبر رو با یه لشکری که شما نمیبینید یاری کرد، یعنی ملائکه. این آیه معروف است به آیه قار، یه گزارشه، یه گزارشی است از یک اتفاقی که افتاده، مثل همه داستانهایی که قرآن، داستان اصحاب الجنه داره، اصحاب اخدود داره، داستان عرض میکنم که سوره لیل، اون داستان اون به هر حال کسی که اون درخت رو نداد قرآن نقل میکنه اون رو، اینم قرآن داره یه نقل جریان میکند که اگر پیغمبر رو یاری نکنید ما یاریش کردیم قبلا، کجا؟ اون روزی که ایشون به اتفاق ابوبکر از مدینه، البته آیه اسم نداره ها، مفسرین اینو تفسیر اینگونی، تقریبا هم اکثر مفسرین شیعه و سنی همینو گفتن، مرحوم علامه آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، تفاسیر مختلف که پیامبر در این حادثه و اتفاق خدا یاریش کرد و سالم به مدینه رسید. بعد این آیه خیلی مهمه، خدا رحمت کنه حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، من یادم ایشون سخنرانی که میکرد این آیه تابلوی بود پشت سر ایشون، یه تیکش نصب شده بود. این آیه اینه: و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. بدانید تا تاریخ تاریخ تابلوی خدا بالاست، تابلوی کفر زمینه. مگه تابلوی فرعون زمین نموند؟ مگه تابلوی نمرود و قارون زمین نموند؟ مگه تابلوی ستمگران تاریخ نگاه کنید، همه کسایی که تو تاریخ اومدن مقابل خدا گردن بکشن زمین خوردن و خدا اومد بالا. تاریخ رو نگاه کنید، نمرود چه کرد؟ خدا چطور ابراهیم رو نجات داد؟ فرعون چه کرد؟ خدا تو خونه خود فرعون کلمت الله العلیا موسی رو بزرگ کرد و موسی فرعون رو، موسی علیه السلام، کنار زد. نگاه کنید تاریخ خود، میان آتش ننداختن ابراهیم رو، چه کردن با حضرت زکریا، با انبیا؟ بله هزینه دادن، شهید شدن، اره شدن، مجروح شدن، زندان افتادن. بنی امیه کلمشون رفت بالا یا امام حسین؟ سید قطب از دانشمندان اهل سنت تفسیری دارد به نام فی ظلال القرآن، میگه هر کسی میخواد این آیاتو بفهمه بره کربلا رو ببینه، همون حرفی که زینب کبرا به یزید، یزید ملعون زد، فرمود عجله نکن، اونی که میمونه ماییم نه تو. امرئاس ماند، یزید ماند، یا نام امام حسین امروز تو دنیا، کی امروز اربعین کربلا میره؟ کی امروز امام حسین در دنیا جهانی مطرح میکنه؟ هرچی تلاش کردن، حالا این افرادی که امروز هم در دمشق اومدن، ای دارن تلاش میکنن اموی ها رو بیارن بالا، بالاتر از شما نتونستن بنی امیه رو تطهیر کنند. بنی امیه پرونده خرابی دارند. یزید و دیگران کلمت الذین کفروا السفلا، کافران و ستمگران، که یه مصداقش هم صهیونیستان، که ان شاء الله کلمشون السفلا میفته، اما کلمت الله هیل اولیا، اون کسایی که شهید دادن، مقاومت کردن، میمانند. آقا تمام دنیا بسیط شد جلو پیغمبر رو بگیره، جلو اسلام رو بگیره، نشد. اسلام به مکه آمد، به مدینه آمد، به یمن رفت، به اروپا رفت، به حبشه رفت. کافرها اومدن پیش پادشاه حبشه، پیامبر رو نگذارن اونجا، جعفر ابن ابی طالب نذارن اونجا یخش بگیره، مگه حریف شدن؟ والله عزیز حکیم. خب من دو تا نکته بگم و شما رو دعا کنم. نکته اول، یکی از سنت‌های خدا نصرته، ان تنصر الله ینصرکم. این آیه میگه الا تنصروه فقط نصره الله، یاری نکنید خدا پیغمبرش رو یاری میکنه، تنها نمیگذاره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، من موارد رو یادداشت کردم، مثال برای نصرت الهی، چجوری خدا ما رو یاری میکنه، چجوری خدا انبیا رو یاری میکنه. چون آیه قرآنه، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخره، ما پیغمبرمونو و همه مؤمنا رو تو دنیا و آخرت یاری میکنه. خب تو آخرت چجوری یاری میکنه؟ با شفاعت، با بهشت رفتن. اما تو دنیا من مثالاشو براتون عرض کنم. یک، آرامشی که به مسلمان میده، لیربت علی قلوبکم، مسلمان آرامه، لذا تو جنگ ها 313 تا تو بدر بودن ولی آرام بودن. شما عملیات های خود ما رو تو جبهه ها ببینید دیگه، شب عملیات حنا میذاشتن، توسل میخوندن، ذکر خدا داشتن، من به یکی از این عزیزانی که تفحص میکنن جنازه شهدا رو گفتم خب شما از کجا میفهمید اینا مال ایرانه؟ بالاخره جنگ بوده، آدما رو خاک کردن دیگه، ممکنه بعضیاش مال دشمن باشه. گفت بله، بعضی وقتا اتفاق میفته، اتفاقا بعضی از افسران عراقی هم همراه ما میان برای اینکه این تفحصا رو پیدا کنیم و جنازه ها رو پیدا کنیم. یکی از چیزایی که ایشون میگفت 70% کار ما رو راه میندازه، یعنی اصلا چون پلاک ندارن که اینا خیلی هاشون
بله.
شهدای گمنام هم یه پلاک داشته باشن که خب میگن این مال فلان خانواده است، شناسایی میشه. گفت یکی از چیزایی که ما غالبا کار ما رو راحت میکنه یا زیارت عاشورا همراه ایناست، یا قرآن همراهشونه، یا کتاب دعا همراهشونه، یا سجاده ای که خانه نپوسیده دیگه، بدنه پوسیده اما سجاده مان. شهید علم الهدا که بنده رفتم یادوارش در خوزستان، بدنش به حدی سوخت که هیچ قابل شناسایی نبود. تنها عاملی که شناختنش با اون قرآنی بود که
سالم
همراهش بود و به اصطلاح شناسایی شد. این یک. دو، چجور خدا ما رو یاری میکنه؟ اجابت دعا، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. سه، معجزه. یاری خدا با معجزه است. یه عصا میده به جناب موسی، همه کار باش میکنه با یه عصا. یه بیان میده به بچه تو گهواره، مادرشو نجات میده. یه نارو کونی بردن و سلاما میگه، آتش حساب کار خودشو میکنه، اصلا گرماش فرار میکنه. چطور خدا یاری میکنه؟ فرشته. تتنزل علیهم الملائکه. تو بدر یه جا میگه 3000، یه جا میگه 5000 فرشته. فرشته ها نمی جنگیدن ها، به شما بگم. فکر نکنید تو بدر فرشته ها شمشیر دستشون بود، نه. 3000 این 3000 تا حضورشون حضور معنویه. و ما رمیت از اینا، رمیت اینا نصرت خداست. رعب در دل دشمن میندازه، اینم یه نصرت خداست. ترس تو دل دشمن میاندازه. و همینطور منتها یه شرط ساده داره، من عرضم رو تمام کنم. شرطش هم گفتیم، ان تنصر الله ینصر. اگر شما یاری کردی خدا رو، خدا هم شما رو یاری میکنه. چه خوش آن مهربانی هر دو سوبی. ما چجوری خدا رو یاری کنیم؟ امیر المومنین فرمود تنصر دین الله. ان تنصر الله یعنی ان تنصر دین خدا رو یاری کنیم. هر کجا آقایون خواهرها دین خدا داره لطمه میخوره، یکی داره با کم فروشی به دین خدا لطمه میزنه، تذکر بدید. یکی با بدحجابی داره، یکی با دروغ، یکی با غیبت، یکی با گران فروشی، یکی با اختلاس. توجه کنیم تو جامعه. ببینید خیلی ساده این جمله آخر رو میگم و بیانم تمام. دین معلومه دیگه، همه میدونن دین یعنی چی. دین یعنی واجبات، محرمات، اعتقادات، احکام. هر کجا داره به دین لطمه وارد میشه شما یاری کنید، این میشه ان تنصر الله. و وقت ینصرکم، حالا ممکنه یاری کردن دین یه جوان با ازدواجش باشه، بگه خدایا تو هم متأهلا خوشت میاد. خیلی خدا متأهلا رو دوست داره، اصلا روایت داریم که معذب زمین وقتی یک جوان مجرد روش راه میره، یا کسی که همسر نداره. حالا بعضی مجردام مجرد درجه دومن، یعنی همسرشون فوت کرده یا طلاق گرفته، اونا هم منظور من هست. همه کسایی که بی همسرن، خدایا تو دوست داری، خودت گفتی، پیغمبرت فرموده محبوب ترین بنا پیش من بنای ازدواجه، خودت فرمودی نصف دین احراز میشه. آقا نصف دین احراز میشه. ان تنصر الله ینصرکم. یک یاری دین اینه که یه جوان ازدواج کن، به سرانجام میرسه، از شهوترانی پرهیز میشه، یه خانواده رو خوشحال میکنه، یه خانومی که حجابش رعایت میکنه، این ان تنصر الله. یه کاسبی که کم فروشی نمیکنه، یه روحانی که با مطالعه بیاد سخنرانی کنه، حرفای متقن بزنه، اعتقادات مردم رو قوی کنه، یه معلمی که سر کلاس بچه‌هایی که پیششان نماز یادشون بده، دین یاد، اینا همه میشه یاری دین خدا. کار سختی نیست. یه پدری که تو خونه مهربانه، خوش اخلاقه، به همسرش این زده نشه از متدینا. بعضی از خانوما میان پیش من میگه شوهر ما متدینه اما بدخلقه، دست بزن داره. خب این زده میشه از دین، و بدترش اینه که اینو به دین نسبت بدی، بگی دین گفته بزنش. کجای دین اینو گفته؟ تو یه آیه تو قرآن دیدی معناش هم متوجه نشدی که این آیه تو فضای نشوزه، اصلاً ربطی به اون چه که تو داری عمل میکنی. بعضیا اینطوری خانواده هاشون از دین زده میکنن. یک کلمه، من حرفم یک کلمه است، میخواید نصرت خدا شاملتون بشه، دین خدا رو یاری کنید. بنده ممکنه با سخنرانیم، یکی ممکنه با شعرش، یکی ممکنه با حجابش، یکی ممکنه با ازدواجش، یکی ممکنه با صداقتش، یکی ممکنه با رعایت بازار کم فروشی نکردن. یه مسئولی که رأس نظام قرار میگیره میتونه دین رو یاری کنه. بله، درست عمل کردن، به مردم رسیدن، مواظب اسراف و تبذیر بودن، اینا همه میشه یاری دین خدا. السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسی. روز چهارشنبه متعلق به چند امام، از جمله علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما این روزا فرصت نکردیم روزه از امام رضا بخونیم، همینجا کنار حرم خواهر بزرگوارش عرض میکنیم: اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیتا متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
اللهم صل على محمد